شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم و آقایان. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش عزیز، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. امیدوارم همگی سلامت باشن و در این روزهای سرد زمستونی که البته نسبت به دو هفته پیش یه ذره دمو بهتر شده، اما همچنان سرده.
سرده دیگه.
مراقب خودمون باشیم.
مراقب همه چیز باید باشیم. اول از همه مراقب خودمون باشیم. بعد مراقب همدیگه باشیم. بعد مراقب
سالمندان باشیم.
مراقب کودکان باشیم. مراقب جسممون باشیم و از همه مهمتر مراقب روانمون باشیم. این اون چیزیه که ما خیلی وقتا یادمون میره. یعنی اگر جایی درد بگیره در بدنمون، میگیم که مثلا سرم درد میکنه، یه قرص میخورم، نمیدونم کلی هم درد میکنه، برم دکتر. ولی برای روان ما خیلی وقتا متوجه نمیشیم که حالمون خوب نیست، ولی نمیدونیم علتش چیه. میبینیم که هیجاناتمون شکل عادی رو نداره، یه جای خیلی زیاده، یه جای خیلی کمه، یه جای اصلا نیست. و حتی مثلا راجب خشم اگه بخوایم صحبت بکنیم، خیلی وقتا نگاه میکنیم ببینیم که من چرا انقدر الکی عصبانی میشم، چرا میزان عصبانیتم نسبت به اون اتفاق نسبت درستی نداره. تو چطوری احسان؟
من خیلی تلاش میکنم خودم که برای هر مسئله به اندازش خشمگین بشم، به اندازش ناراحت بشم. این که چقدر موفق هستم و نمیدونم، ولی واقعا چیزی که فکر میکنم، چون یکی از مشکلاتی که حالا تو گفتیم مراقب روانمون باشیم، اینی که ما یه وقتا یه مشکلی داریم، حالا خودمون فردی یا در حالا ارتباط با همسرمون،
ارتباط با افراد محیط کار،
همکارامون، اون موضوع مشکل رو میدانیم و آگاهانه میریم با یک متخصصی گفتگو میکنیم، اما خیلی وقتا ما نمیدونیم که یک مشکلی رو داریم. شاید دیگران در ما اینو متوجه بشوند و لزوماً هم دیگران نمیان به ما بگند که ببینید این مشکل داری، و اصلا شاید درست تشخیص ندن، فقط بدونن که اینکه اینجور موقع ها چی کار باید کرد خیلی مهمه.
من که نیاز ما میدم
هر از گاهی بریم پیش متخصص،
من ترجیح میدم که از یه متخصص کمک بگیرم. مثلا یکی از چیزایی که امروز روزیه که باید برم اتفاقا پیش روانشناسم، حالا میگم روانشناسم، روانشناس مال من که نیست، میرم پیش یک روانشناسی که مدت هاست پیششون میرم. یکی از چیزایی که دارم این روزا بهش میپردازم اینه که چرا من دیر میرسم. این دیر رسیدنه فقط این نیست که شما نمیتونید برنامه ریزی زمانی داشته باشین. یه وقتایی ما عادت میکنیم به عقب انداختن کارهای سخت یا کارهایی که برامون کارهای عادی نیستن، و این در روان ما داره رخ میده و این با کمک یه متخصص میتونه تغییر پیدا بکنه، تغییری که خیلی سریع هم نیست. امروز در برنامه رادیوم در پرونده ویژه میخواییم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. دکتر نامور، هومن نامور، تا لحظات دیگه در استودیو همراه ما خواهند بود، اما قبل از اون بریم به سراغ
مرور آخرین اخبار دنیای علم و فناوری از گوشه و کنار جهان و البته ایران، همراه با میثم موسوی.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم؟ المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم بومیسازی حسگر توانسنج گرمایی با 1/3 قیمت نمونه خارجی. یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت حسگر توانسنج گرمایی با توان تحملی 7.5 کیلووات و قیمتی معادل 1/3 نمونه خارجی شد. این حسگر که برای اندازه‌گیری دقیق توان منابع نوری و حرارتی استفاده میشه، در صنایع مختلفی مثل لیزر درمانی، برشکاری و جوشکاری کاربرد داره. طراحی این محصول با استفاده از فناوری‌های پیشرفته مثل ترموکوبل‌ها و اثر ترموالکتریک انجام شده. مدیر عامل این شرکت تاکید کرد که قابلیت کالیبراسیون و دقت بالای این حسگر اون رو برای کاربردهای حساس صنعتی و پزشکی ایده‌آل می‌کنه. همچنین تولید داخلی این تجهیزات باعث کاهش وابستگی به واردات و صرفه‌جویی ارزی شده. این حسگر که توانایی اندازه‌گیری در طیف وسیعی از طول موج‌ها رو داره، با قیمت مغروم به صرفه و ظرفیت تولید 50 دستگاه، نیازهای روزافزون صنایع مختلف رو پوشش میده. دانشمندان متوجه شدن سلول‌های مغز در فضا سریع‌تر رشد می‌کنه ولی کمتر تکثیر میشه. دانشمندان مؤسسه پژوهشی اسکریپس با همکاری بنیاد سلول‌های بنیادی نیویورک تحقیقی را برای بررسی تأثیر ریزگرانش بر سلول‌های مغز انجام دادند. در این تحقیق توده‌های کوچکی از سلول‌های مغز به نام ارگانوئیدها که از سلول‌های بنیادی ساخته شدند به ایستگاه فضایی بین‌المللی ارسال شدند. نتایج نشون داد که این ارگانوئیدها پس از یک ماه اقامت در فضا سالم به زمین برگشتند. جالب این که سلول‌های ارگانوئیدهای فضایی سریع‌تر بالغ شده بودند و به نورون‌های بالغ نزدیک‌تر بودند. در مقایسه با نمونه‌های مشابهی که در زمین رشد کرده بودند، ارگانوئیدهای فضا سطح بالاتری از ژن‌های مرتبط با بلوغ و سطوح پایین‌تری از ژن‌های مربوط به تکثیر را نشون می‌دادند. این مطالعه نشون می‌ده که ریزگرانش باعث رشد سریع‌تر سلول‌ها میشه، اما تکثیر اونها کمتره. و در پایان یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید دستگاه ترموسایکلر بومی شده که در تشخیص زود هنگام بیماری ها نقش مهمی داره و وابستگی به تجهیزات خارجی رو کاهش میده. این دستگاه برای تکثیر دی ان ای در آزمایشگاه های ژنتیک و کلینیکال طراحی شده و قادر بیماری ها رو حتی پیش از تولد شناسایی کنه. مدیر عامل این شرکت گفت که این محصول با فناوری پیشرفته ساخته شده و برای اولین بار در ایران تولید شده. قیمت این دستگاه 115 میلیون تومانه که 25% از اون تحت حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار داره، در حالی که نمونه‌های خارجی این دستگاه بیشتر از 300 میلیون تومان قیمت دارند. ایشون همچنین به ارائه خدمات پس از فروش 10 ساله اشاره کرد و گفت که این مزیت برخلاف دستگاه‌های خارجی مشکل تأمین قطعات رو حل می‌کنه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم میخواییم به سراغ مغزمون بریم، به سراغ روانمون بریم. همونطور که در آغاز با احسان صحبت میکردیم، ما موجودی هستیم با انواع اقسام احوال، از احوالاتی که در مغزمون با این ماشین شیمیایی که همراه ما هست ایجاد میشه تا تجربیاتی که در زندگی داریم و ذخیره شناختی که داریم. و اصلا من چرا صحبت بکنم، دکتر هومن نامور در کنار ما هستن. سلام به شما، صبح بخیر دکتر.
سلام به شما و سلام به همه مردم عزیز ایران زمین. بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سرایت. عالی جناب حافظ، خدمت شما هم
خیلی متشکرم. ارادتمندم دکتر نامور، ما وقتی به مطب یک متخصص مراجعه میکنیم، چه روانشناس چه درمانگر روان، روانشناس و انواع اقسام در واقع روانپزشک و دوستانی که کمک میکنن که ما بتونیم کیفیت زندگیمون رو بهبود بدیم، خیلی وقتا نمیدونیم که به سراغ چه کسی باید بریم، بر اساس وضعیتی که داریم من باید کجا برم. و وقتی که به یک روانشناس، حالا صفحه‌های مجازی و فضای اجتماعی و دوستان و آشنایان سراغ میگیریم، میگن برو پیش فلانی، ولی من نمیدونم که بر اساس وضعیتی که دارم چه تکنیکی در من اثر بخشی بیشتری رو داره. میدونیم که متخصصا هر کدوم در واقع رویکردهای متفاوتی رو دارن. من از کجا باید این نقطه رو آغاز بکنم برای انتخاب درمانگرم، برای اینکه برم کم کم میخوام برسم به اینکه چطور باورها و هیجانات خودم رو کنترل بکنم؟ آیا در واقع این یک تکنیکه که یک گروه روانشناسا سراغش میرن، بقیه گروه روانشناسا تکنیک‌های دیگر رو دنبال می‌کنن؟ من چطور باید انتخاب کنم؟
سوالت 6 وجه داره، 58 پاسخ. ما 3 تخصص کلی داریم: راهنمایی، مشاوره و روانشناسی. اگر معادل بگیریم با دوستان پزشکی که اونجا شاید مردم میذار عینی تر بهتر درکش میکنن، ما زیر خط استاندارد روانمون یا زیر خط استاندارد سلامتمون 3 نوع پیشگیری داریم: پیشگیری نوع 1، پیشگیری نوع 2، پیشگیری نوع 3. پیشگیری نوع 1 پیشگیری از بروزه، نوع 2 شیوع پیدا نکنه، 3 درمان. همین اتفاق تو روانشناسی یا در روان انسان میشه راهنمایی، یعنی نذاریم بارز بشه، مشاوره نذاریم شیوع پیدا بکنه و در نهایت روانشناس که روان درمانی انجام میده اصطلاحا. حالا اگر بالینی باشه یا سلامت باشه یا گرایش های از این دست اتفاق بیفته. اما یه نکته ای رو خیلی خوشگل اون ابتدا شما فرمودید، خیلی درست گفتید، برای ارتقاء روانمون و بلا بلا، خیلی نکته درستی بود. بالای خط استاندارد، این خط استاندارده تا 1985 همه فکر میکردن که سلامت یعنی این که بیماری نداشته باشیم، یعنی سلامت باشیم اصطلاحا. اما الان ما سلامت رو به بالای خط استانداردم تسری میدیم، یعنی ارتقاء کیفیت زندگیمون. همه اینا رو عرض کردم خدمتتون برای اینکه به این نکته برسم. ما 59 گرایش در انجمنهای مهم روانشناسی دنیا داریم، مثل APA یا انجمن روانشناسی امریکا و بعد انجمنهای روانشناسی مهم دنیا. 59 گرایش، در بعضی از منابعم 69 گرایش اومده. ما از اون 59 گرایشی که در روانشناسی دنیا داریم، نزدیک به 13-14 تاش بیشتر تو ایران متاسفانه نیستن، تا مقطع دکترا و فوق لیسانس و اینجور چیزا بیشتر نداریمشون. از بین همه این حرف ها، بین تمام اون رویکردها و این سه تا تخصص که خدمتتون عرض کردم، نزدیک به 300 رویکرد زنده و مرده و نیمه جون در دنیا دارن کار میکنن، به خاطر اینکه اصولا پارادایمی توی حوزه روانشناسی وجود نداره. هنوز هم که هنوز روانکاوا دارن کار میکنن و هنوز هم که هنوز رویکردهای جدید حوزه روانشناسی، مثلا مثل کلمات که شما ممکنه جدیدن زیاد شنیده باشید، مثل ACT Act یا طهرواره یا چیزای جدید که دو درمان‌های نو ظهور در واقع حوزه روانشناسی هستن، هم شما شنیده باشید.
خب من که اینجا گیج میشم الان با این 300 نو.
از این 300 رویکرد 35 رویکردش زنده است و داره توی دنیا داره جدی کار میکنه. از اون 300 تا که دیگه کسی به شیوه هورنای کار نمیکنه، به شیوه مثلا چه میدونم یون کار نمیکنه درمان، و 35 مدل روان درمانی الان در دنیا زنده است.
از که اتفاقا تو ایران خیلی رایجه هنوز.
هنوز تو ایران متاسفانه، ببخشید از اینکه شاید تون صحبت بکنم، هنوز تو ایران دارن رویکرد اریک برن رو هم کار میکنن. بله. و تی ای رو هم هنوز دارن کار میکنن. اینا دیگه در دنیا کمدیه.
حتی فروید؟
نه 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 نه، فروید، جایگاه زیگموند فروید و جایگاه روانکاوی در دنیا کاملا تثبیت شده است. فروید برترین دانشمند قرون و اعصاره، به واسطه سایتیشنی که اتفاق افتاده. من دارم دانشی صحبت میکنم خدمتون، با عدد و رقم حرف میزنم خدمتون. برترین دانشمند تمام قرون اعصار، به واسطه اینکه بیشترین ارجاعات به این صورت گرفته. اما بعضی از رویکردها دیگه کارایی ندارن در حال حاضر و رشدی صورت گرفته که اصلا تو دل رویکردهای دیگه رفتن و ادغام شدن. از بین تمام این رویکردها هنوزم که هنوز روانکاوی محبوب است و هنوزم روانکاوی و عوان و اعصارش، یعنی روانپویش کوتاه مدت، نمیدونم سلف سایکولوژی یا روانشناسی خود و وقس الهازه، روانشناسی شی یا آبژه یا فلا. و توی رویکردهای جدیده حوزه روانشناسی که قابل درک هست بیشتر برای روانشناسان و دوست می‌دارن رویکردو، رویکردهای حوزه شناختی و هیجانی است. این دوتا رویکرد ادغامش یک بتنارمه عجیب و غریبی می‌سازه که هم سرعت درمان رو به شدت افزایش میده و هم قدرت و علاوه بر اون طول مدت درمان گرفتن رو افزایش میده.
خب آقای دکتر نامور، ما مواجهیم، حالا من بگم که همین امروز عصر من نوبت مراجعه‌ام به روانشناس هم هست برای اینکه این مسیر در واقع درمان رو طی بکنم. خیلی وقتا ما خسته میشیم چون زمان طولانی باید سپری بشه برای حل کردن اون مسائلی که وجود داره یا برای فهمیدن خودمون. من این رو بگم که همین اخیراً در فضای مجازی یک ویدیویی از یکی از متخصصان منتشر شده که همه ما ضرورتی نداره که به روانشناس مراجعه بکنیم، همه ما ضرورتی نداره که در توالی زمانی معین در تداوم بخوایم به روانشناس مراجعه بکنیم. اصلا یکی ترجیح میده که بره با دوستش صحبت بکنه، این همون خاصیت روانشناس رو داره. آیا این دیدگاه دیدگاه علمی هست؟ به خاطر اینکه من فکر کنم ممکنه که در مطب با شخصی مثل شما بنشینیم، شما سکوت بکنید، ولی سکوت شما معنا داره، شما دارید جهت میدید در واقع به مسیر نوع فکر کردن من. ولی این متخصص در واقع ابراز داشتن که خیلی ضرورتی نداره مراجعه کردن.
این نکته شما رو خیلی دوست می‌دارم از این جهت که نه حرف اون بزرگوار رو یه چیزایش رو میتونم بپذیرم ولی تا ندونم کیه نمیتونم بهش صحه بذارم.
مثلا میگن که مثلا تو کانادا بیمه برای روانشناسی برای 10 جلسه در سال، در صورتی که ما شاید در مسیر درمان لازم باشه که هر هفته هر دو هفته یک بار مراجعه بکنیم.
میپذیرم این رو، یه نکته ای رو میگم بعد نکته اساسی که حتما. در واقع جان کلام شماست و بهش میپردازم. انگلیسیشو میگم الان فارسیش هم میگم. میخوام بگم اون بچه‌هایی که بچه دهه 80 هستن با این کلمه چون آشنا هستن این کلمه رو تا بگی اونا متوجه میشن. اوور آنالایز شدن یا تحلیل بیش از اندازه یا زیادی گیر دادن به یه چیزی خودش مخربه. ما امروز میدونیم که خوندن کتاب‌های سلف هلپ یا کتاب‌های خودیاری بیش از اندازه مخربه. یعنی بیش از اندازه هر روز بخوای کتاب خودیاری هی دستت بگیری
مورد چه وسواس میکنه
دقیقاً و آدم با خودش دیگه زندگی نمیتونی بکنی. میگه آیا این کار که الان بعد به بچه‌م الان اینو هول میدادم یا نه، الان اثر مخربی روی این بچه گذاشت یا نذاشت. اونجاست که میگم بعضی از رویکردها خیلی جون دارن و محکمن و به این سادگی ها دیگه لازم نیست هی تو بری هی ورقتو باز کنی ببین این داره چی بهت میگه، تو رو صاحب یک فلسفه میکنن. اما اون بخش از صحبت شما که آیا ما لازم اصلا پیش روانشناس بریم، اصلا بریم ببینیمش و فلان اینا، بله. چه کاری؟ بابت اون بالای خط استاندارد،
بالا بردن کیفیت.
بله، شما همیشه من پیش پزشک میرم چون بیماری دارم، همینجوری رفتن پیش پزشک هیچ معنی نداره. من میخوام
مگه برای چکاپ باشه؟
آره، مثلا بگم چکاپ 6 ماهه یا 1 سالانه. اما اگه پیش روانشناس هم میخوام برم، دارم ارتقای شغلی دارم پوست میندازم، دارم از یه خطی عبور میکنم، دارم بزرگ میشم، آیا اینه؟ اون وقت دیگه تخصص اون روانشناسه به من کمک میکنه دیگه، اونجا نمیخواد حتما روانشناس بالینی یا مثلا آقای دکتر نامور مثلا فلان چیز باشه، میتونه یک عزیزی باشه که کنار من منو رشد بده و ارتقا بده.
این سیستمایی که اسمای فرنگی هم داره، کوچینگ و نمیدونم ارتقاء در واقع توانمندی های فردی و
فوق العاده حرف میزنید. یعنی خوشحالم از این که با آدمای باهوشی حرف میزنم که این حوزه ها رو کاملا میشناسن، با این اسما کاملا حواس جمع نسبت به این اسما. حوزه کوچینگ امروز که من و شما داریم صحبت میکنیم حوزه خاله‌بازی شده، یعنی هر کسی که دلش میاد و یه ذره فن بیان داره و یه ذره جست داره و یه کت شلواری تنش میکنه و فلان اینا، به خودش اجازه میده که مسائل شخصی زندگی خودش رو به دیگران حقنه بکنه. شما هیچ وقت از تمام اون سنگ فرش هر خیابان از طلا، مال کی بود یادت میاد؟ مال کاواساکی بود، مال سوزوکی بود، الان یادم نیست اسمشو، اگه یادتون اومد من بگید. هیچ وقت اون ادعا نمی کرد که ایشون یکی از بزرگترین آدم های متخصص کسب و کار روی زمینه، اما هیچ وقت نگفت من روانشناسم. اما هر کدوم از دوستانی که تو ایران یه کارخونه ای، یه نمیدونم کارگاهی، یه چیزی رو،
یه موفقیت
اندکی داشتن، تو تلویزیون الان با عنوان روانشناس دارن صحبت میکنن. چرا؟ برای اینکه یه دانشگاهی، یه جایی، یه گوشه، یه فوق لیسانس، یه لیسانس، مدرکی به هر حال میشه رفت اومد. ما جناب سفاریان پور عزیز، حرف بد میخوام بزنم، ما عددمو رها بکنید، شما برید درستش رو سرچ بکنید، ما بیش از 2600 مرکز آموزش تحصیلات تکمیلی در ایران داریم، در حالی که کشورهای معتبر دنیا 1400 تا، ما 80 میلیونیم 2600 تا داریم. چه میدونم انگلستان، نمیدونم کشورهای اصطلاحاً پیشرفته در دنیا 300 تا 350 تا 400 تا، آلمان 350 تا داره برای امتداد جمعیتش. این 2600 مرکز آموزش تحصیلات تکمیلی قراره چی کار بکنه برای ما که من نمیدونم؟
خب پیوسته دکتر بیرون میاد ازش.
آفرین. و دکتری که بیمعنیه،
بیمعنی یا بینیاز، یا ما نیاز به این سطح نداریم، یعنی
همونه دیگه، یعنی وقتی نیاز به یه چیزی نداری معنیشو از دست میدی. یکی از بدترین
مسیر توسعه نمیتونه باشه
به هیچ عنوان، و این خیلی توهین‌آمیزه. تو لیسانس، فوق لیسانس و دکترا داری در حالی که اصلا لازم نبوده داشته باشی، اصلا به دردت نمیخورده در شرایط زندگیت.
خب ولی میگن آقای دکتر، خانم دکتر، حرفاشون برای ما میشه سند دیگه، ما میگیم بالاخره تخصص دارن
و از اونجا به بعد یکی از مهمترین باورهای اشتباهی ذهن ما به وجود میاد که یک باور متوقعانه است که از ما یک جمعیت، یک کشور لوس میسازه، یک خانواده لوس میسازه.
نگران نیست نه دکتر، قضاوت مخاطبای ما رو همراه خودتون خواهید داشت بعد از این صحبت ها.
حتما همینطوره. بسیار هم خوشحالم از این که اگر کسی یه روزی با یه پزشک یکی از دوستانم صحبت میکردم، دستش رو گذاشت روی زخمی، بعد اون بیمار گفت آخ، گفتم دکتر جان بالا پایین رو تست نمی کنی؟ گفت من دستم رو گذاشتم روی زخم. اگر صدای کسی در میاد این احتمال وجود داره که من دستم روی زخم گذاشته باشم. تمام کسانی که بی‌معنی دکترا گرفتن، بی‌معنی فوق لیسانس گرفتن، بی‌معنی داشتم اونو عرض می‌کردم خدمتتون که خیلی از کارخونه‌دارای ما هستن که میرن مدارک بی‌معنی می‌گیرن و بعد میان جلوی دوربین وای میسن و خودشون میگن روانشناس، چون خودشون رو بی‌نیاز می‌کنن از روانشناسی، دیگه لازم نیست اون تخصص عمیق جدی دارای فلسفه رو داشته باشه.
خب دکتر نابر عزیز، الان من گرفتارم، من به عنوان یک شهروند در قرن 21 که بخشی از سواد زیستن در این دنیا اینه که من همونقدر که به سلامت جسمم توجه میکنم به سلامت روانم هم توجه بکنم، من چه راه حلی دارم؟ این همه در واقع افراد در شبکه‌های مجازی و جاهای مختلف و سالن‌های 2000 نفره یه دفعه می‌بینید 2000 نفر جمعیت اومدن نشستن، یه نفر میره اونجا توضیح میده، همه براش دست میزنن، من چطور باید گلیمم رو از آب بکشم بیرون در این وضعیت موجود؟ من میخوام نه تنها سلامت روانم رو کنترل بکنم، پیوسته بسنجم که در چه وضعیتی قرار گرفتم، نه تنها میخوام در مواجهه با این زندگی اجتماعی پرتلاطم که قطعا احتمالا منو دچار عوارضی میکنه خودم رو در واقع به نوعی سلامت نگه دارم. شما حالا دارید یک پله بالاتر رو میگید، بالاتر از خط استاندارد رو میگید، من چطوری میتونم در واقع تو این آشفته بازار بیابم روشی رو که بتونه کمک کنه به ارتقای من یا بهبود من؟
تند جواب بدم یا آروم؟
اول تند بگید که بریم مروا کاظم‌زاده رو بشنویم، بعد میایم دوباره آرومش هم از شما بشنویم.
تندش اینه، مردم وقتی تشنه هستند شما باید حواستون به تشنگی مردم باشه. شمایی که مسئولید، جایی، نکتهی، دستت یه چیزی رو داری، شما باید حواست به تشنگی مردم باشه. وقتی باب رو باز میذاری و مردم تشنه هجوم میارن برای رفع تشنگیشون، برای ارتقای فرزندش، برای رشد خودش، برای احساس بهتر داشتن، برای درمان اختلالات روانشناختی خودش، درمان مشکلات اجتماعی خودش میخواد، اونجا اون وقت اون دو سالن های 2-3-4-5 هزار نفره کاملا حرف شما حقیقت پیدا میکنه. من اینجوری بگم بهتره، رویکردهای مهم، آدم‌هایی که دارای فلسفه هستن تو حوزه روانشناسی و میتونن علمشون رو یا دانششون رو پاپ کنن، یعنی مردمی کنن، نه کیچ یعنی باسمه‌ای و همین جوری پوپولیستی. دانش کیچ مثل این میمونه که من بیام بگم که مثل همین چیزی که شما بهش میگین زرد، زرد میشه کیچ، K-I-T-C-H میشه پوپولیستی، باسمه‌ای، باری به هر جهت، آنچه شما خواسته اید. اما پاپ رو استاد انجام میده، اون کار استاده که سطح دانشش رو به سطح مردم میرسونه. ما جناب استاد صفاریان پور عزیزم، ما دانشمندانی که در سطح مردم صحبت کنند کم داریم. این بریدگی، این اتفاق افتاده که گسه است اتفاق افتاده. من زیاد عرض ندارم فعلا،
متشکرم، خیلی متشکرم، ولی من هنوز جوابم نگرفتم احسان، که من شهروند میخوام بگم که در قرن 21 حواسم هستش، سواد رو باید تعمیم بدیم به رفتارمون و اینکه چطور من انتخاب میکنم، انتخاب دقیق تری میکنم. بریم سراغ مروا کاظم‌زاده، برگردیم و همچنان این بحث رو ادامه بدیم.
ما هم بشنویم کتابیوم رو.
افسون معجونیه که تخیل انسان رو توسط ترشح دوپامین تحریک میکنه و توانایشو برای درک دقیق واقعیت‌های اینجا و اکنون کاهش میده. سفر هوایی مثال خوبیه، به بالا نگاه میکنید، ممکنه هواپیمایی رو در آسمون ببینید. اگر هواپیمایی رو ببینید چه افکار و احساساتی در شما برانگیخته میشه؟ بسیاری از افراد هوس میکنن که سوار هواپیما بشن و به مکانهای دور و عجیب و ناشناخته سفر کنن. در واقع یه جور به فرار رهایی بخشی دست بزنن که ابتدای اون پرواز در میان ابر هاست. البته اگر داخل هواپیما باشید، حس شما از اینجا و اکنون به شما میگه که درون بهشت معلق در آسمان بیشتر شبیه اتوبوس شلوغیه که داره از میان معابر شهری میگذره. افسون هالیوود هم همینطوره. حضور بازیگران زیبا در مجالس مهمانی و در حال بگو بخند واقعا هیجان انگیزه. اما واقعیت زندگی اونها بسیار متفاوت از این موضوعه. این بازیگران باید روزی 14 ساعت زیر نور داغ و کورکننده عرق بریزن و جان بکنن. میخوام بهتون بگم وقتی به قله کوههای دوردست نگاه میکنیم و میبینیم که در پرده حریر هوایی که اونها رو در بر گرفته حالتی لطیف و رویایی داره ما افسون میشیم. ولی وقتی به خود قله میرسیم ممکنه برامون بیهوده جلوه کنه. افسونگری آرزوهایی رو در ما بیدار میکنه که گاهی اوقات هرگز قابل وصول نیستن، چون مصداق این آرزوها فقط در عالم خیال ما وجود داره. از این نکته به واقعیتی روشنگر در عرصه شیمی سیستم عصبی میرسیم. مغز در قلمرو پیرامون شخصی ما به گونه‌ای و در قلمرو فراشخصی ما به گونه دیگری عمل میکنه. اگر بخوایم ذهن انسان رو بازسازی کنیم باید مغزی بسازیم که بتونه بین اشیا چنین تمایزی رو قائل بشه، یعنی سیستمی برای چیزهایی که داریم و سیستمی برای چیزهایی که نداریم و میخوایم داشته باشیم. برای انسانهای نخستین داشتن یا نداشتن میتونست به منزله مرگ و زندگی باشه. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب دوپامین، مولکولی با خواص شگفت‌انگیز. نویسنده این کتاب دانیل زد لیبرمنه و در این کتاب ما رو آشنا می‌کنه بر همه ماهیت انسان از علاقمندی‌ها تا آرزوها. مولکولی کم نظیر به نام دوپامین. اگر دوست دارید پاسخ‌های قانع کننده برای احساساتتون پیدا کنید، این کتاب برای شماست. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین کتابیوم امروز همراه بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان همراه با دکتر هومن نامور روانشناس. در برنامه امروز داریم صحبت میکنیم راجع به ارتقای خودمون بر اساس آنچه که درش هستیم، یعنی ما در کشوری هستیم که پر است از کتاب‌های مهارت‌های زیستن، کتاب‌های روانشناسی که ما رو دعوت میکنن به اینکه بریم اونا رو بخونیم، سالن‌های همایشی که بهمون میگن که فلان نفر اسم کوچینگ هم میذارن یا مربی هم میذارن، میگن که ایشون میتونن اصلا شما رو یه دفعه بر اساس یه جلسه 3 ساعته زندگیتون رو متحول کنن، راز رو به شما
پر
بگن.
از انگیزه سرشار.
آره. احسان
دکتر نامور، من 3 تا مورد رو پشت هم میگم یعنی که صرف جو در زمان بشه بعد دیگه شما ادامه بدین. یکی این که سوال اول سیاهش این بود که ما چجوری تشخیص بدیم که پیش چه کسی بریم، چون ما میدونیم بعضی از روانشناسا مشاوران بر مبنای تجربیات شخصی خودشون ممکنه به من مشاوره بدن. اینو زیاد باش مواجه شدیم، نه لزوما بر آنچه که ممکنه متدهای روز دانشگاهی باشه، تحقیقاتی باشه. و شما فهمیدی که از بین 300 تا حالا تکنیکی که بله وجود داره 35 تاش زنده است.
بله.
و باز اشاره کردید که یکی از زنده تریناش روان درمانی عقلانی هیجانی هستش، روان درمانی موتیو هستش. من اولا چجوری تشخیص بدم که پیش چه روانشناسی برم که مشکل منو بتونه درست حل بکنه، و بعد این تکنیک عقلانی هیجانی دقیقاً چیه، به چه چیزی میپردازه؟
بذار یه جور دیگه من بگم. مثلا شما همینجوری هیچ وقت میرید توی سوپرمارکتی ماست بخرید، حتما با برندش، نمیدونم اسمش، تاریخ مصرفش و هزار تا چیز. شما هم من و شما همینجوری پیش پزشکم نمیریم. الان کارکرد آدمه، آدما دست میکنن تو جیبشون، پول پرداخت میکنن، بله، برای اینکه در اون زمانی که به شما مراجعه میکنن درد دارن، سالن ها 2000 نفر پر میشن، حرف های اون آدم ها شنیده میشه، اما اونها دائما 2000 نفر نمیمونن. این ماندگاری نداره. مثل یک عطر خیابونی میمونه که کنار خیابون که رد میشی میگه آقا بهترین برند های عطر اون گوشه گذاشتی. هم من میدونم اون عطر کارایی نداره، هم تویی که داره میخری، هم من که دارم میفروشم، هم تویی که داره میخری میدونی.
اما میگه قلابیه.
آره الان میگه پولم کمه، ولش کن بذار حداقل 6-8 جلو خونم باشه، وقتی خواهرم میاد بگه که منم از این عطر میزنم. ولی من و تو میدونیم اگه اصلش باشه خیلی 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 فوق العاده جواب میده. من یه جمله ای دارم، من هر حرفی رو از هر آدمی نمیپذیرم. ببین کی چی میگه خیلی مهمتره. این کسی که یک رسانه داره که 1,000,000 فالوور داره یا پیرو نم چی میگیم
دنبال کننده
داره یا نمیدونم هر چی شایبه، من میرم به به رزومه هم نمیدونم چی بگیم، به
سابقه،
به سابقه اون آدم نگاه میکنیم. ادا نیستم و به خدا الان کلمش یادم رفت، نه اینکه بخوام بگم مثلا من ایران نبودم از طرف، نه، به رزومه، به سابقه اون آدم نگاه میکنیم. من و شما دیگه همینجوری پیش هر پزشکی نمیریم، 10 جا استعلام میکنیم، آقای دکتر فلانی برم. اگر از 10 نفر استعلام میکنیم، 10 تا اسمی که اومد این آدم جز اون 5 تای اول بود، میگیریم بریم سراغش.
ولی برای روانشناس ما این کارو نمیکنیم دکتر.
دقیقاً. آفرین.
اصلا من نمیدونم که تکنیکی که به کار میبره اون فرد چی هست که بفهم مناسب من هست یا نه.
تازه چیزی نزدیک به 10-15 سال در دنیا که این اتفاق رفتن برم در تمام دنیا ها، اصلا اینجا که میگم تو ایران صرفا نیست، در تمام دنیا، حتی در همون کانادا، در امریکا، حتی در کشور معتبر دنیا، که این برچسب رو پیشونی آدم زده نمیشه که تو داری میری روانشناس، پس تو خود دیوونه یا چیز شایبه این هستی. به همین خاطر ما انتخابمون هم اونجا یه مقداری سهل انگارانه تره. آقا در یه اتاقی بازه، این هم میگن روانشناس دیگه، بریم ببینیم چی میشه. امروز که من و شما نشستیم اینجا داریم در مورد شوخی نداریم، مثلا من قبل از اینکه وارد استودیو بشم به هم خود شما رو قبلش میشناختم جناب سفاریان‌پور و با جناب مهرجو عزیزم از قبل تر آشنا بودم، ولی قبلش که دارم بهشون عرض کردم که این برنامه به برنامه محترمه، یعنی برنامه رادیو یه برنامه دانشی محترمه در حوزه در صدا و سیما حداقل، یعنی مردم بهش ارجاع میکنن، من میخوام برنامه نجوم گوش بدم به برنامه شما مراجعه میکنم. میخوام اینو بگم، حالا که شماها به عنوان افراد دانشی که پیجوی موضوع هستید میگردید پیدا میکنید، میگه که این مثل اینکه یک دغدغه شده ها، یعنی روی کرده روانشناسی اون آدمه میتواند مهم باشد، هم میبایستی سریع باشد، هم میبایستی قدرتمند باشد و هم میبایستی ماندگار باشد. یعنی ممکنه یه حرفی بزنم امروز من رو تو تکون بخوریم، اما آیا ماندگاری داره؟ این 6 ماه بعدم برای من کاربرد داره یا این نسخه لحظه‌ایه؟ امروز که من و شما داریم این کارو میکنیم، حالا این برنامه ها داره تولید میشه بیشتر که کدوم از رویکردها، کدوم رویکردهای قدیمه، کدوم رویکردهای حوزه جدیده، اینها کدوم یکیشون کاربردی بیشتری دارن و دانشجوها حتی دانشجوها نمیدونن کدوم یکی از این رویکردها رو بعد انتخاب بکنن که برن سراغشون رو بخوان در واقع به لحاظ اقتصادی حتی بخوان ازش بهره بجوین. سال 1952 بعد از یک مدت طولانی که یک فرد، یک دانشمندی که حالا اسمش خیلی مهم نیست، برای من آدم مهمه ولی برای دنیا هم شاید برای بخش تخصص مهم باشه ولی برای مردم روزمره خیلی اسمش اهمیت نداره، یه آدمی به اسم آلبرت الیس در یک گوشه از این دنیا متوجه میشه که رویکردهای قدیمی حوزه روانشناسی بسیار نسبت به پرداخت به حوزه روان انسان منفعل هستند با همین کلمه. یعنی چی؟ یعنی که اینطوری با خودش فکر کرد که متوجه شد
خاصیتشون از دست دادن
و از اون مهمتر این که به یک کلمه میپردازن. حوزه روان درمانی به یک کلمه میپردازه. اگر شما به مشکلت بینش پیدا کردی، یعنی درمان شدی. و در حالی که آلبرت الیسینو میگه که اگر شما به مشکلت بینش پیدا کردی، این تازه شروع کار ماست و این همه درمان نیست. درمان ها میبایستی راه کار داشته باشن. اگر راه کار نداشته باشن، یعنی هیچ کاری صورت نگرفته. من و خودم با خودم، با پدرم و مادرم، با گذشتم یا با حالم یا با هر چیز دیگه، فقط من رو دچار تخلخل میکنن، من رو دچار تزلزل میکنن و بیشتر آفرین و هی با خودم میگم الان من دستمو گذاشتم روی چونم، یعنی این که به خاطر مامانم بود یا بابام، آیا به خاطر اینکه اونجا به من بدرفتاری کردن یا هر چیز دیگه، من فقط به حوزه روانکاوی نمیخوام اشاره بکنم، در هر حوزه، آیا این طرحواره بود که اونجا برای من ساخته شد و بلا بلا. ما این رو نمیگیم. ما در رفتار درمانی عقلانی هیجانی میگیم که امروز که داریم صحبت میکنیم بخشی که کلماتش رو شنیدیم ها، مثلا CBT، مثلا ACT، اینا رو میگم برای اینکه مردم بخشش شنیدن، اینا خیلی معروفن در دنیا دیگه، لازم مثلا انگلیسی نیست اصلا بگیم، اینا کلمات ابریویشن ها یا خلاصه شده های کلماتی که مردم میشناسنشون، CBT، ACT، طرحواره درمانی، نمیدونم EFT یا کلماتی از این دست که درمانهایی هستن که الان دارن کار میکنن. تمام درمانهای، دارم تأکید میکنم، تمام درمانهایی که درشون کلمه شناخت و هیجان وجود دارد، همشون برمیگردن به یک درمان اصلی و اساسی به اسم REBT، Rational Emotive Behavior Therapy، یا رفتار درمانی عقلانی هیجانی، که حالا عرض میکنم چیه. و اصطلاحاً به قول خود آلبرت الیس سال 1957 اوریجینال CBT یا CBT اصیل که بقیه اون چیزهایی که بقیه اندیشمندان اون آوردن بیرون زیر مجموعه این موضوع قرار میگیرن. این براتون ممکنه چالش داشته باشه، نه اون حرفای قبلی که زدم. از اینجا به بعد ممکنه که به برنامه‌تون خیلی تاخت و تاز بشه جناب سفاری پور عزیز. از اینجا به بعد که چالش شروع میشه و من همیشه حاضرم برای اینکه به هر جایی بشینم مناظره کنم برای اینکه این نکته رو بهش اشاره بکنم. ما دو تا روانشناس داریم در کل دنیا که بسیار ارزشمندند، چون هیجان رو وارد بازی حوزه روانشناسی کردن. از 1980 به بعد، بعد از اینکه رویکرد روانشناسی شناختی و اینها باب شد و همه کشش پیدا کردن به سمت حوزه شناختی، یک کلمه مهم رو یعنی هیجان رو پنهان کردن. دو تا روانشناس بودن و هستن در دنیا که این کلمه هیجان رو همیشه در حوزه درمانشون داشتن. یک زیگموند فروید، دو آلبرت الیس. و تمام اندیشه های حوزه رواندرمانی دیگر غیر از این دو تا حوزه که خدمتتون عرض کردم، منهای اگزیستانسیالیسم ها که حالا اون بحثش اصلا جداست، غیر از اون تمام آدم ها شارحان یا ساده کنندگان این دو تا حوزه هستن، چون پیچیده، عمیق و بسیار مهم هستن و به همین خاطر اووردن اینو انقدر خوردش کردن که بپردازن به یک موضوع ساده تری که قابل درک بین دانشجو باشه. اصلا من در مورد مردم صحبت نمی کنم. عمق حوزه رفتار درمانی عقلانی هیجانی به یک کلمه است. یک کلمه‌ای که همه ماها بهش دخیلمونو بستیم و اون هم باوره. باور مهمترین کلمه زندگی همه ماهاست. چرا حالا؟ هر کلمه دیگه میتونسته آقای دکتر نامور مهم باشه. چرا باور مهمه اینقدر؟ چون باور به دو تا کلمه پیش از خودش مربوطه که این دو تا کلمه به همه چیز ما برمیگرده. یک، نیازهامون. دو، یا یک اصلی بگم اونجوری بهتره، بقایمون.
آها،
ما بقایمون بر اساس هیجان، جنس بقا هیجانه و جنس نیاز هیجانه. به همین خاطر جنس باور هیجانه. پس ما وقتی میخوام بگیم که ما، بعضی از این دوستان رو حوزه روانشناسی میگن که نگاهت، نگرش رو عوض کن، دنیا عوض میشه. چیزی که بده از هزار طرف هم بده. من نگاه هم رو عوض بکنم چیزی عوض نمیشه.
خب دکتر نامور، باور که میگین یه خورده معنای وسیعی داره، نمیدونم کدوم زاویه رو دارید میگید. برای من باور گاهی اوقات مثلا اون پریه که دامبو باهاش در واقع پرواز کرد، ولی خب مسئله سر اینه که دامبو اگه برای بقاش این کار رو میخواست بکنه، این ریسک زیادی بود، ممکن بود سقوط بکنه، یعنی ممکنه که ما رو گمراه هم بکنه این باور.
پس بریم ببینیم بقا آیا یک نوعه، آیا فقط بقا یعنی این که من دیسکانکت دسه بشم اصطلاحاً از این دنیا کنده بشم برم، یا این که مرگ یا بقای ما بستگی. ما مرگ معنوی داریم، ما مرگ اخلاقی داریم، ما مرگ روانشناختی داریم، ما مرگ اجتماعی داریم و بعد مرگ فیزیولوژیایی.
عجب.
ما پس به همه این، انسان حداقل امروز که داریم با همدیگه صحبت میکنیم، هفت بُعد داره انسان. موجودی زیستی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، معنایی و هنری است انسان. حد اینا که دارم میگم، میتونیم هزار تا کلمه دیگه هم بهش بچسبونیم. ما تئوری داریم براشا، ما انگل رو داریم که اصطلاحا به این تئوری میگن تئوری پست انگلی یا فرا انگلی، چیزی که میگفت انسان موجود زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی است. امروز این سه تا چهار تا کلمه که بعد از اون میچسبه بهش، ابعاد زیادتری رو ما برای همه اینها بقا داریم، به اندازه تمام اینها نیاز داریم و به اندازه تمام اینها و تلفیق اینها با هم دیگه
باور داریم.
باور داریم.
عجب.
خب این باوری که 40 سال با من همراه بوده، 45 سال با من همراه بوده، چجوری میشه تغییرش داد و پذیرفت و به قول شما با تکنیک شما ماندگارش کرد؟
من دستبوسشونم، امیدوارم هر جا هست زنده باشه، خاک پاشم. آقای دکتر محمود دشکامد، امیدوارم صدامو بشنون، استاد عزیز من هستن، یه جمله ای داشت. من اون موقع جوانکی بودم، 20 نمیدونم چند سال، 26 28 سال سنم بود. یه روز به من گفت که ببین هومن. گفتم بله استاد. گفت گاهی وقتا خم کردن فولاد با دست از تغییر یک انسان راحت تره.
راحت تره.
خیلی جمله خوشگلی گفتید. یعنی ببین، پس وقتی ما داریم در مورد روان درمانی صحبت میکنیم، در مورد یک جراحی جدی داریم صحبت میکنیم، در مورد به قول استاد عزیزم، باز امروز یه استاد دیگه هم اسمشو بیارم، آقای دکتر حسن عشایری عزیزم.
بله.
پروفسور حسن عشایری، استاد عزیزم که افتخار دارم منو دوست خودشون خطاب میکنن. بسیاری از این درمان‌های حوزه روان درمانی جناب سفاریان‌پور چسب زخمن. چسب زخم روی زخمی که گلوله است، روی زخم خنجر چسب زخمه. اصلا بازیه. وقتی ما داریم میگیم، حالا متوجه میشی وقتی من میگم تغییر باور، باوری که ان سال با من زندگی کرده، تغییر این باور کار یک جراحی روانشناختی. چرا بخش زیادی از ما آقایون، بگم حالا اینجوری شاید ذره بهتر باشه، بخش ما زیادی از ما آقایون اصلا روانشناس نمیریم، اصلا قبولشون هم نداریم. برای اینکه وقتی میریم اینقدر ما تو جامعه زندگی کردیم و حرفای مختلف آدمای متفاوت زدیم، وقتی میریم تو اتاق روانشناسی میشینیم، میبینیم واقعا چیزی نداره به من اضافه بکنه. با حفظ احترام و دستبوس تمام همکارانم هم هستم، من در مورد آدمای باسواد صحبت نمیکنم، در مورد آدمایی که تازه مدرکشون یا کارشون شروع کردن با خودشون فکر میکنن میتونن هر تغییری ایجاد بکنن. اصلا حوزه خاله‌بازی نیست حوزه روان درمانی و واقعا حوزه جراحی روانه.
دکتر نامبر، دارم به این فکر میکنم که مهمتر از این که من چطور باورهام بخواد تغییر بکنه، خیلی مهمتر اینی که اون کسی که پیشش رفتم خودش چه باورهایی داشته باشه،
چون اونم سوگیری ایجاد میکنه.
دقیقاً، چون باعث سوگیری بایاس ایجاد میکنه.
وقتی من میگم خوشگل صحبت میکنی، سوال میکنی، همه موضوع همینه. اول باید متوجه بشیم باوره، اون باوری که داریم باهاش زندگی میکنیم چقدر منعطفه. تمام مشکل ما، تمام مشکلات زندگی ما برمیگرده به باورهای دوگم و باورهای جزمی. تمامش برمیگرده به توقعات ما از زندگیمون. من هم باورهایی دارم. برتراند راسل یه جمله‌ای داره پشت آدم یخ میکنه، میگه من برای هیچ کدام از باورهایم حاضر نیستم جانم را فدا کنم. یعنی این که انقدر رو خودش کار کرده که هیچ باوری توی زندگیش نتونه شکستش بده و همه باوراشو منعطف کرده، تمام باورهای زندگیشو منعطف کرده، به همین خاطر مثل یک توری شده که هر چیزی ازش عبور میکنه، روی هیچ چیزی گیر نداره. من میخوام اینطور بهتون بگم، آدمهایی که شما میرید پیششون هم حتما باورهایی دارن، اما وقتی شما متخصص باور هستید، اون وقت متوجه میشید اون باورهایی در شما. یه جمله‌ای داره آلبرت الیس، خیلی جمله جدی و مهمیه، شاید پاسخ شما رو بده. و اون جمله اینه، میگه اگر باور جایگزین برای آدم‌ها ندارید، باور آدم‌ها رو ازشون نگیرید. چون اساس من اگه باورهای شما رو ازتون بگیرم، شما هیچی نیستید. هیچی نیستید. به همین خاطره که میگه که اگر باورهایی، با هیچ چیزی ما مخالف نیستیم، من میخواهم باور شما را یا تکمیل کنم یا ترمیم کنم یا اضافه کنم یا کمش بکنم، پس نمیخوام حتما بزنم همه باورهات رو از بین ببرم. شما ممکنه که من یه آدم مذهبی باشم، یه آدمی که پیش من میاد در واقع کمی کمی پایه‌های مذهبی سست باشه، من نمیخوام اون رو مذهبی کنم یا نمیخوام اون رو به او حقنه بکنم که این کار را بکند یا اون کار را نکند. بذاریم مثال دیگه بیارم، من ممکنه که آدم مثلا خیلی علمی باشم و یه آدم دیگه بیاد پیش من که مثلا سالها توی بازار کار کرده و من میخوام نگاه علمی خودم رو به اون آدم حقنه بکنم، این کاملا کار غلطیه. من میخواهم باور شما رو بشناسم و کدومی که از این باورهای شما در واقع مشکلات ایجاد میکنه براتون، که این باورها هم کاملا مشخص و محدوده.
زمانمون تموم شده، من فقط به قول خارجی ها میگن رد فلگ یا پرچم قرمزی که میتونه هشدار دهنده برای ما باشه، در انتخاب درمانگرمون حواسمون بهش باشه. برای من مثلا راستش بخواین عایق بودن اتاق روانشناس خیلی مسئله مهمیه.
خیلی برای منم مهمه.
شما دارید میرید اونجا رازتون رو بگید یا چی مکنونات درونیتون رو بگید، بعد میبینید که من پشت در نشسته بودم، صدای قبلیه رو شنیدم، من دیگه اونجا نمیرم. یعنی اینو بگم که اصلا یکی از در واقع معیارهای من برای انتخاب روانشناس اتاقیه که هست، چقدر اون اتاق امنه. و بعد در واقع طبیعیه که مطالعه هم میکنم قبلش که این فرد چه رویکردهایی داره، با اینکه هیچی هم متوجه نمیشم، همین واژه های مخففی هستش که شما اشاره کردید و نمیدونم کدومش به درد من میخوره. ما کجا باید حواسمون باشه؟ یعنی فکر کنیم که اینو از این جهت عرض میکنم که خیلی وقتا ما هزینه میکنیم، بعد میبینیم اثر نداشت، بعد میریم کل روانشناسی رو انکار میکنیم، میگیم اصلا روانشناسی به درد نمیخوره، من میرم با مامانم صحبت میکنم
آروم‌تر میشم.
کجا در واقع من باید هوشیار باشم در انتخاب خودم؟
اون که اون اتاق عایقه رو کاملا درست گفتید، و اگر کسی واقعا بلد کار باشه، مثل سینمایی میمونه که شما
پردهش باز نور میاد داخل،
آره یه پرده زده باشه، چهار تا صندلی، این سینما نیست. سینما تعریف داره برای خودش و هر محیط تخصصی دیگری هم برای خودش تعریف داره. اگر جایی رفتید که یه نفری بود که یه اتاقه که اینجوری پای عبادی که شما فرمودید داشت، اصلا تو نرید. متخصص یعنی رزومش یا سابقهش اگر خیلی هم پررنگم باشه، همونجا دور بزن برگرد. یه کاری باید میکنه که اون پولت صد برابر اون پوله رو باید بدی تا
دقت نکرده به حریم خصوصی من.
بلد نیست. بلد نیست. این همون محضیه که داریم میکنیم. ما دو تا کلمه داریم، دو تا کلمه خیلی مهم داریم، فقط تونتون میگم خیلی هم کوتاه. دو تا کلمه مهم داریم. در هر شغلی آدم باید یک متخصص باشه، دو حرفه‌ای. متخصص یعنی این که لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، هر کی هستن. شما میخواید در مورد شیمیست صحبت کنید، در مورد روانشناس صحبت کنید، در مورد
دانشش رو داشته باشه.
دقیقاً. و آدمی باشه که اصولاً به دانشش اهمیت میده، یعنی کلاس‌های ضمن خدمت یا چیزای شایبه این میره که به روزه. معمولاً اعضای هیئت علمی اینجوری هستن، مجبورن سالانه هی به روز باشن تا
یک آموزش مادام العمره.
دقیقاً. دو، موضوع حرفه‌ای‌گریه. حرفه، آدم حرفه‌ای یک راز داره، پس همه مختصات رازداری رو بلده. رازداری نیست که فقط تو من حرف بزنی من میگم فلان، اتاق شمایق دوربین فلان نداره، صدا حتی موبایلش و تلفن همراهش رو داخل اتاق نمیبره، حتی که در تو حتی این شایبه ایجاد نشده که مبادا این تلفن و هزار نکته دیگه. مثل دوستی میمونه که وقتی تو جلوش حرف میزنی مطمئنی که این رازداره، کمک کننده است، به جای پولکی بودن بلده که به آدما کمک بکنه، باهوشه، خلاقه، شریفه، اصیله. اینها کلمات، شما چجور توی بازاری حتی از درد تو نرفتی میفهمی که این همین کلماتی که من گفتم وجود داره یا نه. شما میری میگی یه سلام قربان، میگه سلام ارادت دارم، بفرمایید خواهش میکنم، حسن آقا یه چای بیار. تو این آدم باهوشه، کاسبه، روانشناس هم همینه. یعنی اگر شما بگی که آقا حالا بشین مستاق یکی یکی اینا رو این اینجا دیگه به مردم بی احترامی، اگه من بخوام بگم اصیل و شریف و نمیدونم باهوش و خلاق و رازدار و کمک کننده و اینا چیه. ولی لطفاً پیش آدمی برید که متخصص باشه و حرفه‌ای. این دو تا مهمه.
متشکرم از دکتر هومن نامور، روانشناس، در این پرونده ویژه رادیوم. احسان،
هنوز دارم به مسئله باور فکر میکنم و فکر میکنم اگر جلسه بعدی انشاءالله در خدمت دکتر نامور باشیم، رو خود باور خیلی بیشتر تمرکز بکنیم، چون خیلی خیلی بسته به این داره که یک، خود اون درمانگر هم اهل قضاوت کردن نباشه و اینکه اصلا اون آدم در چه بافت فرهنگی، در چه جغرافیایی بزرگ شده باشه، هم میتونه حتی خیلی مؤثر باشه در نوع مشاوره‌ای که به من میده، هر چقدر هم که ممکنه متخصص و حرفه‌ای باشه. تو اون انتخاب فکر کنم هنوز جای بحث داشته باشیم.
خب همین الان از آقای دکتر برای هفته آینده، آقای دکتر به ما وقت میدید هفته آینده دوباره باز گفتگو بکنیم؟
من خدمت شما هستم.
میخوام خیلی پشتش باد نخوره، فاصله نگیره که یادمون بمونه که به کجا رسیدیم.
هم شما دو عزیز رو، یعنی دو استاد رو در واقع اینجوری میتونم بگم بسیار دوست میدارم و از حرفه‌ای بودن شما هر چی بگم کمه. هم تهیه کننده محترم برنامه و هم برنامه رادیو واقعا برنامه محترمیه برای من و اصولا رادیو برام خیلی محترمه. دوستتون دارم هر جور شما دستتون.
متشکرم از دکتر نامور. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.